وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسه گذشته که درباره این فراز شریف سخن گفتیم که خدا آنچه که بخواهد انجام می‌دهد، و گفتیم که هدایت می کند هر کسی را که بخواهد و هر دلیلی که بخواهد و هر گونه که بخواهد، گمراه می کند هر کرا که بخواهد و هر دلیلی که بخواهد هر گونه که بخواهد. یعنی معیار و مدار انجام کار در عالم هستی مشیت الهی است. اشاره کوتاهی به دو ذکری رو که از ذکرهای روزانه و همیشگی سونم داشته باشم، بعد دنبالی بحث جلسه گذشته رو ادامه بدم. ما در ذکرهایی که میخونیم، ذکرهایی که مخصوصا مال هر روز هست، یکیش اینه که الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. ستایش خدایی را که آنچرا که خود میخواهد انجام میدهد، نه آنچرا که دیگران میخواهند. این که اگر هم در روایات دیده این و دیده اید و هم در گفته های بزرگان از اهل فهم و اهل تدین که اگر کسی توحید را بشناسد در دنیا آرام خواهد بود، از غیر خدا ترس ندارد، وحشت ندارد، به غیر خدا توجه ندارد، امید ندارد، توکل ندارد. علتش اینه که توحید یعنی این. چرا باید چندین بار در روز اینو بخونیم؟ اینم که عرض کنم باید بخونیم، بعد از نماز صبح خونده بشه مطلوبه، بعد از قبل از طلوع آفتاب مطلوبه، بعد از طلوع آفتاب مطلوبه. همین ساعتی رو که تو خیابون مثلا میام برای محل کارمون، چند بار این حداقل 7 بار بگیم الحمدلله الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره. ستایش خدایی را که هرچه خود میخواهد انجام میدهد. پس خیالمون راحت باشد، از احدی در این عالم نگران نباشیم که تا مشیت الهی بدون تعلق نگرفته باشد امکان ندارد. وحشت داشته باشیم از نقایص خودمون، از ضعف‌های خودمون، که مباد که کاری کرده باشیم، مباد به گونه ای رفتار کرده باشیم که تعلق ارادی الهی به این باشد که ذلت را به وسیله دشمنانش بر ما تحمیل کند. چنین چیزی امکان پذیر است، ولی نه این که دشمن قلدر است، دشمن بزرگ است، شیطان چینی میشنان است. اصلا اینا نیست. مهم اینه که ما باید در این دژی که قرار گرفتیم، در دژ ایمان، به گونه قرار گرفته باشیم که هیچ روزنی برای ورود دشمن باقی نگذاشته باشیم، کسی که توحید رو فهمید و توحید رو یافت، توحید دژ الهی است، کلمت لا اله الا الله اسمی. کسی که در این دژ قرار گرفت دژ است، قلعه است. کسی که در اون قرار گرفت خیالش راحت باشد، از بیرون زحمتی، گرفتاری، مشکلی، بلایی بر او نمی آید. اما به این معنا نیست که زحمت نداشته باشد. ممکن است دشمن آمده است در گرد قلعه می چرخد، نمی تواند وارد شود، ولی سردرد و دلدرد که دیگه از بیرون نباید بیاد. ممکن است کسی در قلعه هست و در این حال از دشمن محفوظ است، ولی از درون خودش احساس سختی و گرفتاری و مشکلات خواهد داشت. بنابراین اگر کسی بداند که یفعل ما یشاء، اینم بدانیم که ولا یفعل ما یشاء و غیر و اون چرا که دیگران میخواهند انجام نمیدهد مگر آن که اراده خودش به اون تعلق گرفته باشه. بنابراین نگران نباشیم که حالا مثلا کسی ماه رمضان بود نفرینمون کرده، فقط مواظب باشیم که مباد زمینه تعلق غضب الهی در درون ما وجود داشته باشد. و الا اگر درون ما وجود نداشته باشد، همه عالم هر که هر چه دل تنگش میخواهد علیه ما بگوید، به هیچ جا بر نمیخوره. چون خدا آنچرا که خود میخواهد انجام میدهد، نه اون چیزی رو که دیگران میخواهند. این یه ذکر. یه ذکر دیگه هم اینه که ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس. این ذکر به دو تعبیر اومده. یک تعبیرش همینه که عرض کردم خدمتتون و خوندم، یک تعبیر دیگه اینه که ما شاء الله کان لا ما شاء الناس، ما شاء الله کان و این کره الناس. این هم از ذکریست که هر روز باید چندین بار بگیم، مخصوصا در صبح گفتنش قبل از طلوع آفتاب، بعد از طلوع آفتاب، یعنی اول روز بسیار مطلوبه. که باز داریم میگیم که خدایا اونی که تو میخوای میشه، نه اونی که دیگران میخوان. همه عالم یه چیز بخوان، خدا اون رو نخواد، انجام نمیشه. خدا چیزی رو بخواد، احدی در این عالم نخواد، همون میشه. آنچه که خدا میخواهد میشود اگرچه مردم نخواسته باشند، آنچه که خدا بخواهد میشود اگرچه دیگران با آن مخالف باشند، مکروهشون باشد، منفورشون باشد. پس بنابراین این جزء توحید، بخشی از توحید، مرتبه از توحید که مدار و محور کارهایی که انجام می شود مشیت الهی است. مشیت الهی تعلق بگیرد ضعیف‌ترین خلقش، قوی‌ترین خلق را از اوج عزت و تکبر و بزرگی فرو می کشاند. و بالعکس همینطور. اون جمله رو که در یه جلسه دیگری خدمتتون عرض کردم، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، همیشه مربوطی به این نیست که حالا خانواده متدین بچه غیر متدین داشته باشن، خانواده غیر متدین بچه یکی از مصادیقش اینه، از زنده ها مرده پدید می آورد، از مرده ها زنده پدید می آورد. در روایات اومده است که منظور از این زنده ها مؤمنان هستند، غیر مؤمن کسان انسان نیست، تا چه رسد به این که حیات انسانی و حیات طیبه بهش تعلق گرفته باشه. غیر انسان، غیر مؤمن مانند حیوان نیست. البته حیوانات هر کدام سرجه خودشون خوبن، پسندیدن، ولی جای انسان رو نمی گیرن. یک مصداقش اینه که مؤمن زنده است، از مؤمن غیر مؤمن پدید میاد، غیر مؤمن مرده است. چنان که غیر مؤمن که مرده است از اون مؤمن پدید میاد. همیشه در طول تاریخ این گونه بوده و همیشه هم هست. اینم متعلق مشیت الهی است و کسی سردر نمیاره. عمده بحثمون امروز در اینه که سردر نمیاریم. پس اگر کسی توحید رو بفهمه، اگر حالا اینجا موضوع بحثمون نیست، آرامش خواهد داشت، چون هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه. کی میتونه کلاه از سرمون برداره مگر اینکه جلوتر خودمون کار رو خراب کرده باشیم که مشیت الهی تعلق گرفته باشه که کلاهمون رو بردارن؟ کی میتونه سرمون کلاه بگذاره مگر اینکه مشیت الهی، کاری قبلا انجام دادیم که مشیت الهی تعلق گرفته که سرمون کلاه بگذارن؟ و الا اگر مشیت الهی تعلق نه، پس باید دعوا او رو دید. و سلام. ما عجیبا این هم دیگه حالا مربوط به جهل ماست که یه نفر هست که اگر رضایتش جلب کنیم، رضایت همه عالم رو به دنبال خواهد داشت. و این یه نفر هم سریع و رضاست، یک نفس عمیق میخواد. البته برای برخی از افراد دیگه پشیمانی میخواد، برای برخی از افراد یه قطره اشکی میخواد، برای برخی از افراد دو زانو نشستن و با تذلل و خاری صحبت کردن میخواد. بس ببینه که ما در کجا قرار داریم، میخوایم جلب نظر کنیم. اگر ما فطرت سالمون رو از دست ندادیم، مخصوصا در دوران جوانی، یک آه، یک نفس عمیق بس است تا رضایت او جلب شود، جلب رضایت او به همراه دارد همه رضایت دیگرانی که اگه قدر قیمتی داشته باشد، اگرچه ما متوجه نشیم. ولی این یکی رو فراموش کردیم، دنبال این میگردیم که ببینیم میشه رئیس از اون راضی بشه، مرعوس راضی بشه، همکار راضی بشه، همسایه راضی بشه، همسر راضی بشه، فرزند راضی بشه. تک تک اینها رو رضایتشون جلب کردن از انسان ضعیف، از موجود ضعیف امکان پذیر نیست. اگر هم رضایتشون جلب بشود موقتی است، سالیان درازی زحمت میکشیم رضایتشون جلب کردیم، کمترین کوتاهی کردیم، میگن ما که از تو خیلی ندیدیم. بنابراین در قلمرو توحید اینه که اصل و مدار مشیت الهی است، اون یکی باید توجه داشته باشیم. اونو که توجه داشتیم بقیه حل خواهد بود. خب بحثمون این بود که چرا مشیت الهی به چیزی تعلق میگیره. اونی رو که در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود که ما نمیدانیم، شاید خیال خودمونم راحت کردیم، میگیم نمیدونیم برای چی خودمون به زحمت بندازیم. گویین که در برخی از موارد برخی از عوامل تعلق مشیت الهی را میدانیم و به خاطر همین دانستن است که میتوانیم کاری را پیش بینی کنیم. وقتی مثلا با این شرایطی رو که اتفاق میفته که میگیم فردا چنین جلسه تشکیل خواهد شد، میدانیم تشکیل میشود به خاطر اینکه اعضای جلسه رو دعوت کردیم، اینا هم بدقول نبودن، اینا هم تا بتونن شرکت میکنن، پس چرا ما برای فردا داریم پیش بینی میکنیم؟ چون یعنی در واقع میگیم با توجه به این شرایط مشیت الهی تعلق میگیرد علی الظاهر به این که فردا چنین چیزی تشکیل بشه. این برای ما آدمای معمولی، برای کسانی که نه یه قدر این حوزه آگاهی و دانایی و اطلاعاتشون بیشتره، نه دیگه پیش بینی قطعی است. در پیشبینی‌های قطعی در واقع ما حادثه آینده رو که پیشبینی نمی‌کنیم، که تعلق اراده الهی و مشیت الهی به کاری را پیشبینی می‌کنیم. حکایت داره عوامل این تعلق رو می‌شناسیم. پس اگرچه در برخی از موارد عامل و علت این که خدا چیزی را می‌خواد برای ما هم ممکن است روشن باشد، ولی اونی رو که اینجا بیشتر می‌خوام درباره‌اش صحبت کنم اینه که ما نمی‌دانیم. حق مطلب اینه که حقیقت علت تعلق مشیت الهی رو به اشیا ما نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم میشیم جاهل، میشیم نادان. همون حرفی رو مطرح کردن دیر در جلسه گذشته اشاره کردم که برخی گفتن که انسان از نظر دین و از نظر قرآن نادان است، پس بنابراین قدر و قیمتی نداره. وقتی قدر و قیمتی نداره، ما جایی میریم، به کسی مراجعه میکنیم، چیزی میپذیریم که برای ما ارزش قائل شده باشن. قرآن که همه ما رو نادان تصور کرده است و فرض کرده است، از نادان چه انتظار داری؟ پس بنابراین ما هم کارهایی که نادان ها انجام میدن انجام میدیم. اینو میخوام قدری توضیح بدم. البته بعد از این که توضیح هم دادیم معلوم میشه کارهای ما کارهای اهل علم که نیست، کار عالمانه که اینجور نیست پشیمانی درش باشه، کار عالمانه اینجور نیست که ضرر و زیان درش باشه، کار عالمانه که نمیشه بدون تدبیر انجام بشه. اگر دیدین که گاهی مجبور میشیم که استغفار کنیم، البته این که باید استغفار کنیم بخاطر این کارا جاهلانه بسیار انجام میدیم، اگر یه جایی لازم میشه استغفار کنیم، یه جایی عذرخواهی کنیم، حکایت داره که کار جاهلانه انجام دادیم. و اگر کار جاهلان انجام ندادیم، کار عالمانه که دیگه ای ویرادی نداره بگیم خدای ای کاش بهتر میشد. استغفار میکنیم یعنی ای کاش بهتر میشد، بهتری وجود نداشت. پس بنابراین بر فرض این که ما حالا همین بحث ها رو مطرح کردیم، آخرش به این نتیجه میرسیم که موجود ممکن قطع نظر از تعلقش به خداوند متعال جاهل هست، آگاهی ندارد، اطلاع ندارد، کارهاش هم اون توصیفهایی رو، اون صفاتی رو و نشانه ها و ویژگی هایی رو که در قرآن برای انسان آورده که انسان ظلوم است، که انسان جهول است، که انسان حلو است، که انسان حریص است، که انسان کفور است، این صفات رو آورده، یعنی ذات انسان چنین است، نه امور عارضه بر انسان باشد. به همین خاطره که اگر انسان به عالی ترین حد کمال و رشد و حسن و جمال و کمالش که برسه، باز هم میتوان به او گفت که او قطع نظر از اون چرا که خدا بهش داده چی نداره. ولی اینکه به عالی ترین درجه که برسه میداند، چون خدا بهش داده است، خدا بهش ندید چی نمیدونه.
پس اینو ما مورد قبول قرار دادیم و میپذیریم و اگر حالا اینجا شرح و تفصیل نمیدیم به خاطر این کار اینجا ضرورتی نداره. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که آیا قرآن اکثریت را بی اطلاع و ناآگاه و جاهل و فاقد عقل و فاقد ادراک و فاقد شعور حقیقی معرفی کرده است یا نه؟ یه پاسخ خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم که اگر انسان اینقدر بی قیمت و بی ارزش بود، خداوند اولا کتابهای آسمانی رو براش نازل نمی کرد، اولا بهترین خلقش رو به زحمت نمی انداخت برای هدایت اینها همه مشکلات رو تحمل کنند، اولا بندگان خاص خودش رو به چار گرفتاری و مشکلات نمی کرد و از درگاهش بیرون نمی کرد. شما فکر نکنید که اگر شیطان اخراج شده، حالا شیطان بوده که اخراج، حالا شیطانه، حالا دیگه بی یک فلاکت و بدبختی و روسیایی افتاده که بنده ای که سر تا سر فکرم اندیشم آلوده به غیر خدا هست، خیالم آلوده است، عملم آلوده، منم میگم لعنت بر شیطان، کمتر از بندم میگه، بالا همه میگن. این امروز شیطان اینجوره؟ یه روزی بود که این در کرسی صدارت برای ملائک نشسته بود، بر کرسی تعلیم برای ملائک نشسته بود، پیشوای ملائک بود، امام ملائک بود، رئیس ملائک بود، ملائک که دیگه پاک پاک پاکن، حقیقت اسمت درشون ظهور پیدا کرده، اینا می اومدن، حالا البته تعبیرها عرفی است، می اومدن دو زانو در مقابل ابلیس می نشستن، می گفتن یه لطفی کن به ما هم یه نگاهی کن، یکی دیگه می گفت همه اون نگاه کردیم ما هم نگاه کن. اینا تعبیرهای عرفی است، ولی بیشتر از اینها بوده، هزار برابر بیشتر از اینه. نه اینکه حالا مثلا دانشگاهی تشکیل داده بودن، یه جمعی دانشجو بودن، یکم اسمش معلم بوده، نه دانشجو از ریخ دید معلم خوشش میاد، نه معلم از این، نه معلم که گفته میشه، قائد که گفته میشه، امام که گفته میشه، هر چی رو که هست، اینا با همه وجود طالبش بودن، پشت سرش حرکت میکردن، اشتیاق داشتن که یک لحظه ابلیس به اونا نگاه کنه، یه نگاه همراه با عنایت خاص نگاه کنه، یعنی برای خودش کسی بود. منتها دیگه اگر مشیت الهی برگرده، اتفاقاتی میفته که آنچنان از عالی ترین کمالی رو که حتی ملائکه هم طبق این نقل ها ملائکه هم به اون کمال نرسیدن، چنان فرو میفتد که بازیچه کودکان کوی و برزن میشود و شده است، هر کسی هر غلطی که میکند، هر بدمستی که میکند، هر خطایی که میکند، میگن که تقصیر شیطان بود. خیلی خوب، دیوار دیگه اونقدر کوتاه شده که دزدم دزدی میکنه میگه شیطان بود، نمیدونم که کسی غیبت هم میکنه میگه شیطان بود، دروغ هم میگه شیطان بود، عصبانی هم میشه شیطان بود، همه این انگار ما این وسط الحمدلله پاک و مبرا هیچ مشکلی نداریم، این شیطان کومد اینجا، شیطان رو لعنتش کنیم میره دنبال کارش. نمیدانیم که آنگاه که به شیطان لعنت میکنیم، نخست به شیطان نفس خویش لعنت میکنیم. اگر بندگان خدا میدونستن، یا سعی میکردن نفس خودشون چنان پاکش کنن که هیچ گونه امر به سوء و امر به زشتی و ناپسندی و خلاف رضای خدا نکند، و اگر این چنین نبود لعن نمیکردن شیطان رو. خب کسی که به اون درجه رسیده برای چی اخراجش کردن؟ فقط یک کلمه اظهار نظر کرده، گفته آدم شایسته سجده نیست. باز اینم خدمتتون عرض کنم که آدم که گفته، نه آدم به عنوان ابوالبشر، به عنوان خلیفت الله فی الارض، به عنوان ولی کامل الهی، به عنوان صفی خدا، نه، اونو که شایسته عبادت، شایسته سجده است. وقتی که شیطان به این وجود آدم، ملائکه هم همینجور، وقتی به وجود آدم که نگاه کردن، تک تک بند فرزندان این آدم رو، یعنی بنده و شما رو در وجود آدم مشاهده کردن، دید وقتی برای آدم سجده کنه برای بندم سجده کرده، گفت نه این یه کار ما نمی کنیم، هر کار میخوای انجام بدی انجام بده، ما اینو شایسته نمی بینیم، مگه قرار میشه هر موقع برامون سخت شد هر چی رو گفتی انجام بدیم؟ مثل این میمونه که حالا اگر کسی شخصیتی داره، مقامی داره، جایگاه ویژه‌ای داره، بهش میگیم که یا اعدامت میکنیم و این که از سر بیفت توی آلودگی های مثلا متعفن، میگه باشه اعدامه میکنیم، چنین سخنی رو بر زبان بیار و الا سر از بدن جدا، میگه سر از بدن جدا کن، هر چی بخوای جدا کن، من چه حرفی بر زبان نمیارم، کفر خدا رو آشکار کن و بر زبان بیاور و الا سر ازت خواهیم گره، میگه باشه بگیر، ما اصلا سر رو برای همین خدا بهمون داده که تو از ما بگیری، ما بر زبان اون کفر را، نفاق را، کبر و خود بزرگی را و بالاخره سخط خدا رو بر زبان نمیآوریم. شیطان هم وقتی به ماها که نگاه کرد گفت نه دیگه این دیگه یک آلودگی از حد گذشته، حالا دیگه من بگم آلودگی اسمش آلودگی است، متعفن تر است از اون که به ذهن ما بگنجد. فقط یه اشاره به جهنم داشته باشم، در روایات مکرر داره طبق نقل که در جهنم اون آبهایی رو کنجا قلقل میجوشه چرکیست که از اعضای بدن انسانهایی که گناه کردن سرازیر شده است. خب حالا یه نفر اینو نگاش کنه که از همین وجودش داره چرکی میبارد که در طبق تعبیرها، البته برای این که به ذهن ما نزدیک بشه چاره نیست، این اونقدر متعفن است که اگر کسی از این اهل دنیا در دنیا نه در آخرت در دنیا از فاصله 500 سال راه از اون عبور کند، گند و تعفن این گناه او رو در جا خفه خواهد کرد. 500 سال راه یعنی چی؟ حالا ما نمیدونیم که، یعنی 500 سال که آدم ها پیاده برن، 500 سال که با اسب برن، 500 سال که با ماشین برن، 500 سال که با هواپیما برن، 500 سال که نور طی میکنه، کدام میکشه؟ هر کدامشو بگیم کم گفتیم؟ نه اینکه این است و اون نیست، همه اینها برای اینکه این مطلب به ذهن ما نزدیک میشه. بوی تعفن گناه وقتی در قیامت که آشکار میشود، بندگان خدا اگر این ویژگی های دنیا رو داشتن، محدودیت های دنیا رو داشتن، از 500 سال فاصله اگر از کنارش رد میشدن در جا خفه میشدن. خب اینا از کجا مکان بردن؟ از همین وجود آوردن، جایی که نمیارن که. اینجوری نیست قبلا چرک درست کردن بعد میگن یالا قوطی بزنیم چرک. آدمی با این گناهانش از همین وجودش چرک میبارد، تعفن میبارد، آلودگی میبارد. حالا یه نفر میگن که یا اینو سجدش کن یا بری جهنم. به ما اگر گفته بودن گفتیم 10 دفعه سجده میکنیم، 100 دفعه سجده میکنیم، به خاطر اینکه ما تا به تحمل یه پس گردنی هم نداریم تا چه رسد به اینکه جهنم رو بریم تحمل کرده باشیم. ولی بعضی هستن که نه، برای همینه که ما که تحمل نداریم دنبال اون بعضی ها هیچ وقت. این که فرمودن که این شیطان دشمن شماست، یعنی بین شما تباین است، ضدیت است، ویژگی های شما در اون نیست، ویژگی های او در شما نیست. مثل این میمونه که مثلا اگر یه تیراهنی رو از بردن با جرثقیل 100 متری انداختنش با این، یه وقت حواس نکنی بگی عجب آهنگ افتاد، ما هم که بریم آویزون میشیم از اون بالا بیفتیم پایین. بین ما دوتا تباین است، او آهن میافتد و یه صدا میکنه و تمام شده رفت، هیچ اتفاقی نیفتاده. ما اگر کمتر از اون برامون اتفاق بیفته، دست شکسته، گردن شکسته، سر شکاف برداشته، دماغ ایراد پیدا کرده، همه وجود میریزه به هم دیگه. بنابراین بین این انسان و این آهن تباین است. اگر بفرمایید که آهنی رو گذاشتیم تو آتش، دیدیم بعد از مدتی سرخ شد و آوردنش بیرون، یا حواس نکنید بگید خیلی این که رنگ چقدر قشنگ شده، قبلا تیره و سیاه بود حالا سرخ شده، ما هم دستمون رو کنیم تو آتش تا حالا که این رنگ سفید بشه، بفرمایید روشن بشه. نه، به خاطر اینکه بین شما و این آهن تباین است. اون چرا که اون آهن تحمل میکند، شما تاب تحملش رو ندارید. یکی از معانی دشمنی شیطان با آدم این است، با انسان این است، یعنی شما دو ویژگی کاملا متباین دارید. آنجا که او میرمد و آخ نمیگوید، شما نامش رو که میشنوید رنگتون عوض میشه. تا چه رسد به اون کام را ببینید، تا چه رسد به اون که اون رو تحمل کنید بگذارید. پس آنچه که در این عالم تحقق پیدا میکند، آنچه که هر فعلی که در این عالم انجام می شود، این به مشیت الهی است. ولی ما نمی دانیم چرا مشیت الهی به اون تعلق گرفته است. حالا نمی دانیم آیا به طور کلی هیچ نمی دانیم، یا اینکه نه برخی حوزه ها هست ما نمی دانیم، برخی حوزه ها هست ما می دانیم. بنابراین اگر کسی در علوم طبیعی بر اساس فرمول ها و قواعد و اطلاعات و تجربیات انسان پیش بینی کرد کاری رو، یعنی پیش بینی کرده است که مشیت الهی به این فرد تعلق میگیرد. حالا درسته که اونم 100% نیست، کسی که از اینجا مثلا تیر رها میکنه، خمپاری رو، توپی رو رها میکنه، بمبی رها میکنه، دیگه احتمال قریب به اتفاق یا نزدیک به 100% میده که این میره و در این نقطه ای را که من هدف گرفتم اونجا وارد میشود، اونجا رو منفجر میکند. تا اینجاش معنیش اینه که ما مشیت الهی رو پیش بینی کردیم، اگرچه تو اون آخرین لحظه بازم یک درصد بسیار کمی وجود دارد که این بمب برود و به جایی که اینجا رو منفجر کند اینجا چون افرادی که اینجا قرار گرفتن از تشنگی دارن حلاک میشن، این بمب میره منفجر میشه ولی یه چاه آب براشون در میاره، از غذا اونها داشتن از تشنگی میمردن نجات پیدا میکنن، این احتمالش هست. ولی بالاخره برخی از ابزار و عوامل تعلق اراده الهی به برخی از موارد ما میتونیم بفهمیم. یکی از مواردی میتونیم بفهمیم اینه که عمل به ظاهر شریعت مطلوب خداست، پس آن چرا که در شریعت اومده است باید انجام داد. خدا وقتی امر کرده است، دستور داده است که این کار رو انجام بدین، یعنی احتمالاً مشیتش تعلق گرفته است یا حداقل رضایتش من تعلق گرفته است. حالا این که ما اقدام کنیم بشود یا نشود آخر کار می‌فهمیم. پس بنابراین این بحث رو داشته باشم خیلی کوتاه و مختصر که حوزه‌های یا جاهایی که از نظر قرآن انسان آگاهی ندارد و در قرآن هم آیات قرآن اومده که اکثریت مردم اینا رو نمی‌فهمند، اینا رو توضیح میدم خدمتتون برای اینکه معلوم بشه که انسان مطلقا ناآگاه نیست، مطلقا جاهل نیست، به طور کلی فاقد علم نیست، میداند ولی بعضی از موضوعاتی که نمیتواند بداند. اولین نمونش زمان قیامت. قیامت کی برپا میشود؟ حالا احتمالاتی رو که بنده خدمتتون عرض میکنم رو به عنوان احتمال، هیچ کدامش اینا رو به عنوان نظریه قطعی و نهایی نمیگم خدمتتون، به عنوان احتمال. یک احتمالش اینه که همینجور که انسان‌ها یکی به پس از دیگری متولد میشن، به ترتیب میان، ما بعد از پدر مادرمون بودیم، پدر مادرمون بعد از پدر مادرشون بودن، اونم همینطور سلسله واره، هیچ کس نمیتونه جلوتر از دیگری باشه، به همین ترتیب که میان، به همین ترتیب هم حدودا از دنیا میرن، میان در عالم برزخ. با توجه به این که چه کسانی زودتر در عالم برزخ میرن، این یک عامل. عامل دوم این که این کسانی وارد عالم برزخ میرن، اونم مثل همین عالم دنیاست، منتها قوی‌تر یا بفرمایید عمیق‌تر، به گونه ای که هر گونه چاله چوله ای که ما در اینجا پدید آوردیم یا اگر وجود داشته پر نکردیم، اونجا رو به اجبار باید پرش کنیم. یعنی ما وقتی که از دنیا که میریم کمال دنیویمون رو به دست آوردیم، کمال اخروی رو به دست نیاوردیم، باید بریم در عالم برزخ اونجا دوباره تکمیل بشیم. تکمیل شدنش منتها اختیاری نیست، اضطراری است. یعنی اگر اینجا گناه کردیم اونجا مشمالمون میدن، اگر اینجا کارو خوب انجام دادیم اونجا زمینه تحقق یافتن استعدادهای دیگر رو هم همینطور یکی پس از دیگری، اون عذابها و جهنم و مانند اونهایی که در عالم برزخ گفته شده و تقریبا اینجوری که شامل حال خاص و عام میشود. خاص و عام اینجا کوتاهی و قصور دارن، اگرچه گناهانشون با هم تفاوت داره. یک لحظه اگر مثلا بنده شما به عنوان شیعیان امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام یه مشکلی گیر آوردیم، اول چیزی به ذهنمون رسید ای کاش پدرمون کمکمون کرد، ای فرزندمون کمک، ای دوستمون، این گناه هست، باید بگیم که خدایا کمکمون کن، منتها این کمک رو به دست پدر مادرمون انجام بده، این کمک رو به دست برادر خواهرمون انجام بده، اینو به دست دوست و آشنا و همشهری و هم ولایتیمون انجام بده. اگر اول توجه بندگان و خدا کردیم بعد توجه به خدا کردیم، این برای ما به عنوان کسانی که مدعی شیعه بودن و مؤمن بودن هستیم، این برای ما عذاب به دنبال دارد، عذابش هم کم نیست. قرار بر اینه که بدون استثناء کسانی که میخوان وارد بهش بشون، یعنی کمال و آسایش و اطمینان به گونه‌ای باید باشن که هیچ گونه نقصی نه در عملشون باشد، نه در اخلاقشون باشد و نه در فکر و ایمانشون باشد، هیچ نقصی وجود نداشته باشد. این نقصها در عالم برزخ باید برطرف بشه. اون بنده خدا رو که حالا در همین کتاب‌هایی رو که مطالعه می‌کنید تا این زمینه‌ها ممکنه ببینید، اون بنده خدا از دنیا رفت بعد از سالیان درازی را که کسی در رؤیای صادق یا در حال مشابه رؤیای صادق بهش دید، بهش گفت خب الحمدلله بعد از 40 سال که از دنیا رفتی ما چقدر منتظر بودیم که یه بار به خواب ببینیم ببینیم اونجا چیکار می‌کنی چیکار نمی‌کنی، آدم مؤمن متدین عالم بزرگ و مانند اون. گفت که همین که داشتن صحبت میکردن دیدن یک مار سیاهی، حالا همین تعبیرها رو یک احتمال داره که تعبیر عرفی باشه برای اینکه ما بفهمیم، یک احتمال دیگرش هم اینه که بله باشه مارم باشه، ایراد نداره که مار دنیا مار دنیایی باشه، مار برزخ برزخی باشه، مار آخرت آخرتی، هیچ مانعی نداره. دید یک مار سیاهی اومد دقیقاً این بدن این رو نزدیکش رسید، سر بلند کرد و گفت زبانت در بیار بیرون، زبانش در بیار نیش زد رفت. گفت که تا 24 ساعت من به خودم میپیچم تیکم حال جا میاد دوباره میاد. بهش گفت شما که الحمدلله همیشه حرف خوب میزدین که عالم بودین، معلم بودین، متعلم بودین، متدین بودین، غم و غصه رو از مردم برطرف کردین، زبونتون گره گشا بود، آخه شما دیگه چرا اینجوری؟ میگی ما هم اسم همسرم فاطمه بود ولی بعدش میومد بهش میگفتم فاطی، منم هر موقع عصبانی میشدم برای اینکه لجور در بیارم صداش میکردم فاطی. این میشه نمازشو خونده، روزشو گرفته، واجباتشو انجام داده. فقط در دعوا که نون حلوا بخش نمیکنن که، خب در دعوا خدا میونزه پدر مادر او، در دعوا فقط میگفته فاتی. خب اگر که ساندگی رو نگاه کنیم در اگر کم دعوا که نه، کمترینش اینه که اون بنده خدا پدر مادر نداره، جد آباشو همه اهل عالم رو زیر رو میکنن تا اینکه عصبانیت خودشون روشون بدن. ولی که یه راشم اینه که آدم وقتی عصبانی که میشه بگه خانم من عصبانیم، آقا من عصبانیم، برای تو اهمیت نداره. خب تمام شد رفت دیگه. ما اگر یقمون هم پاره کنیم، جامه به تنمون قبا کنیم، بازم که برای او فرق نمیکنه که، برای این که عصبانیش کنه بهش گفته فاتی و موقعاتش تلخ میشه. میگین زبون حالا تا کی بود این زبون رو بگذن؟ راستی اگه قرار با ما اینجوری کنن، ما رو باید چیکار میکنن اونجا؟ یعنی یه مار بیاد کافی؟ یه اجدها بیاد کافی؟ 10 تا 20 تا 100 تا 50 تا چند بار با زبانمون دیگران رو اذیت و آزار کردیم؟ اینا در عالم برزخ اصلاح میشه، بیشک اصلاح میشه. یعنی کسانی که ایمان داشته باشن در عالم برزخ اصلاح میشه، منتها همین جوری. کاری رو که نقصی رو گناهی رو که در دنیا میتوان با دعا کردن، با استغفار کردن، با پشیمون شدن، کسان زحمت نداره که یه قدری آدم باید طمعش رو نسبت دنیا کم کنه، حرصش رو نسبت دنیا کم کنه، یا بهترش اینه یه قدری فهمش رو بالا ببره. آخه من کی هستم؟ اگه ما بدونیم کی هستیم، همه جا نمیخوابیم، همه جا نمیریم. اگر دیدین یه نفر رفته تو استبل خوابیده، این نمیدونه کیه، ولی اگر بدونه که خدا او رو به عنوان خلیفه خیش آفریده است، پیش اسب و قاطرا چیکار میکنه؟ این چون نمیدونه بنده خدا، وقتی سر سفره که قرار میگیره آنچنان داره حمله میکنه به این سفره و میخوره که دقیقا مثل گوسفندها حمله کردن. گوسفندها وقتی گرسنه هستن، وقتی با آخرشون حمله میکنن، چه جوری میکنن؟ اینو میزنه عقب، اونو میزنه عقب، دماغش میاد هر جور که شد شروع میکنه خوردن. این که آدمی اینجور بخوره، حکایت داره که نمیدونه که کی هست. ولی اگر بدونیم ما کی هستیم، قضامونم آرومتر میخوریم، زیاد از حد هم نخواهیم خورد. تا چه رسد به این که حرام بخوریم و مال دیگران رو خورده باشیم؟ مؤمن اگر این ماه رمضان شاهدشه، مؤمن اگر به لوازم ایمانش مؤمن باشد و اعتقاد داشته باشد، مال حلال خودشو نمیخوره. حالا روزه ایم دیگه، مال حلال خودمون رو نمیخوریم. میشه که آدم 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت مال حلال خودش رو نخوره، بعد وقتی افطار مال حرام بخوره؟ نمیشه، مگر اینکه بازی باشد، که ما همه زندگیمون بازی است، اینم یه بازی برای همه بازی ها باشد. در هر صورت اگر یک فرضیه، یک احتمال این که همینجور که میریم در آخرت، هر که سبکتر زودتر هم میره قیامت، هر که سنگینتر دیرتر هم میره قیامت، پس بنابراین همینجور به تدریج گروه گروه دارن میرن. یه تعبیر دیگرش اینه که نه، همه میریم در عالم برزخ جمع میشیم. وقتی همه اهل عالم، همه انسان ها و فرزندان آدم که در قیامت جمع شدن، و وقتی که همه استعداد و آمادگی خارج شدن از عالم برزخ رو پیدا کردن، همه میرن قیامت. ولی اینا رو فرض کن فهمیدیم، ولی بالاخره کی؟ وی نپرسید کی؟ نه اینکه فقط شما نمیدونید، اگه کسی هم در درباره زمان قیامت چیزی به زبان بیاره، جهل خودش رو آشکار کرده. آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید، یسالونک عن الساعه، از سوال میکنن که قیامت، ایان مرساها، لنگرگاه این جهان طبیعت کجاست؟ این جهانی که پیوسته در حال تغییر و تحول از جمعی میرود جمعی میآید، کی به پایانش و لنگرگاهش میرسد و در نتیجه این جهان متوقف میشود و میشود آخرت؟ قل انما علمها عند ربی. همین آیه رو نمیخونم، آخرش اینه که ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیدونن. خب کی میتونه مدعی بشه که ما میدونیم؟ که بهمون بر بخوره که خدا بهمون گفته لا یعلمون، اینا جاهلن. خب جاهل نیستیم؟ خب بفرمایید که نمیتوان فهمید. پس در حوزه هایی و زمینه هایی رو که قرآن علم رو از انسان نفی کرده است، حقیقتا انسان نمیداند، نه اینکه نمیداند، نمیتواند بداند. میدونی چرا نمیتواند؟ چون آخرت در زمان رخ نمیدهد. وقتی در زمان که نیست، بگین 1 میلیارد سال آینده تقریبا، بعضی دیدین که البته خوبه، هرچی میخوام میگم میگم با کم و زیادش، خب خوبه. چند نفر تو مسجد بودن؟ با کم و زیادش 50 نفر، خب شاید 51 نفر باشن، شاید کمتر باشن، کم و زیاد گفتیم علم میشه. حالا ما هم میکنم در باره قیامت یه پیشگویی کنیم، با کم و زیادش 1 میلیارد سال آینده، میگه بی خود گفتی؟ چون اصلا این در زمان نیست تا این کمیت زمان رو بیان کنی. و اگر گفتی با کم و زیادش 10 میلیارد سال دیگه، 1000 میلیارد سال دیگه، هر چی رو بخوای بگی، اصلا یک امر غیر زمانی را در زمان بیان کرده ای. این نشان دهنده جهل است. پس اگر کسی گفت قیامت کی هست، باید بگیم این کی ندارد، چون زمان ندارد. مثل اینکه اگر کسی گفت که مثلا جبرئیل که وقتی میاد کره زمین، اگر یه وقتی زمین فراهم بشه وزنش کنیم چند کیلو وزنشه، هر کارچی بگه غلطه. بگیم 1 گرم غلطه، بگیم 1 تن اونم غلطه، بگیم کمتر غلطه، بگیم بیشتر غلطه. به خاطر اینکه موجودی که اصلا جرم ندارد، جسم ندارد، وزن ندارد، شما هر عددی رو که بخوای بیاری غلطه است. در مورد قیامت، قیامت در زمان انجام نمی شود. یعنی اینجور نیست که همینطور زمین به گرد خودش که داره میچرخه، صبح و ظهر و شب و روز داره ایجاد میشه، به گرد خورشید که داره میچرخه، بفرمایید فصول بهار و تابستون و زمستون و پاییز ایجاد میشه، یک دور میچرخه، سال 1382 و پایان میرسه 1383، در همین گردش ها یه نقطه‌ایش هم میرسه که میگن قیامت برپا شده. نه، بعد از اینکه زمین کاملا متلاشی شد، از زمین هیچ عین و اثری باقی نموند، از خورشیدم نموند، از ماه و ستارگان هم نموندن، یعنی حرکتی نیست تا زمانی باشد. وقتی حرکت نباشد زمان نباشد. هر که هر زمانی رو برای قیامت معین کند نادرست است، نشان دهنده جهلش است. بنابراین حقیقتاً چنین است که درباره قیامت هر که هر چی بگوید، درباره زمان قیامت هر که هر چی بگوید جاهلانه گفته است. پس درست است که قرآن درباره او در سوره اعراف آیه 187 بفرماید که اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت مردم نمیدانند، ولی از پیش خودشون ممکنه خیلی چیزا بگن. یه نمونشه. آیه توهین به انسانه؟ ارتباط به توهین به انسان نداره. عرض کردم اگر انسان کم وزن بود، دیگران رو به خاطر انسان اخراجشون نمی کردن. یک حوزه. آنچه که درباره زمان قیامت گفته شده است، انسان از آن آگاهی ندارد. پس اگر گفته شد اکثر الناس لا یعلمون، حقش به تعبیر بنده، به تعبیر عرفی، حقش این است که گفته شود و بگوید که هیچ کس نمیداند. ولی آیا هیچ کس نمیداند؟ هدف از تعالیم انبیا این است که این انسان از وجوه مادی و طبیعیش آرام آرام خارج بشود. اگر کسانی بتوانند به اراده و انتخابشون همینجا خارج بشن، بشن ولی خدا. این وقتی ولی خدا که شد میشه وجه الله. البته اگرچه وجه الله هم یا وجوه خدا هم متعدد و متفاوت است. برخی از وجوه خدا هست که ما در دعاها میگیم چی؟ این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. برخی از افراد هستن وجه الله هست، ولی وجه اللهی هستن که دیگر وجه الله ها در پی خانه او و در دنبال او هستن. اگر کسی به وجه تام خدا دست پیدا کرد، او به تعبیر امام زمان صلوات الله و سلام علیه در اعمال ماه رجب که دعاها ذکر شده، طبق نقل فرمود که اینها آنچه را که خدا میداند بهشون عطا کردند. اینا خزان علم هستند. در جای دیگری نسبتاً به تفصیل توضیح دادم که این خزان علم یعنی چی. بعضی گمانشون اینه که خدای علمش توی خزانه هست، این خزانه خزانه دار داره. بنابراین خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین که در این تعبیرها، در دعاها، در زیارتها، در اخبار و روایات میکنیم که شما خزان علم خدا هستید، یعنی خزانه دار هستید. و یه معناش، اگر چین معنا چندان به نظر حقیر درست نیست، ولی در این حال همین هم معناش اینه که این خزانه داره. وقتی علم در این خزانه وجود داره، کلیدش و سلطنتش و سرپرستیش همش مربوط به خزانه داره، یعنی میتواند بر اون احاطه داشته باشد و اون چرا که در این خزانه است از اون خبر داشته باشد. پس بنابراین خاندان و پیامبر اگر خزانه دار علم خدا هم که باشن، به علم خدا در برخی از مراتب آگاهی و اطلاع دارن. اما معنای دیگرش این هست که خزان نه به معنای اینه که یه خزانه ایست، علم خدا تو اونجاست، خاندان پیامبر مواظب اونجا هستند. نه، خود خزانه علم الهی هستند. شرح بیشترش رو در روایات منقول و معصور از ائمه معصومین علیه السلام در اصول کافی جلد اول کتاب الحجه، بیشتر از اونه که بشه مثلا در 5 جلسه و 10 جلسه و کمتر و بیشتر شهر داد و توضیح داد. این که علم آنها چه اندازه است، وقتی که هیچ گونه هویتی، تعینی، انانیتی، فردیتی نداشتن، همه شده خدا و وقتی اینجوری که شده، یعنی حتی بالاتر از اون چرا که حضرت ابراهیم بیان کرد. حضرت ابراهیم چه گفت؟ گفت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من یه معنی وجود داره، نمازش میگه مال خداست، روزه من مال خداست، دنیای من مال خداست، آخرت من مال خداست، زندگی من مال خداست، مردگی من مال خداست. اما بعضیا هستن که این من رو ندارند. اینا خاندان حبیب خدا هستن. حبیب به کسی میگن که وقتی کسی به این نگاه کنه، به حبیب که نگاه کنه، جز خدا نبیند. خدا هم که بهش نگاه میکنه، علت این که خدا عاشق اینها و محب اینهاست به خاطر اینکه خودش رو میبینه فقط، ولی غیر خودش رو میبینه. خدا که به این راحتی عاشق و محب کسی نمیشه که. خودشون خزانه علم الهی هستند. بنابراین چرا گفته که اکثریت مردم از زمان قیامت خبر ندارن؟ به خاطر اینکه اکثریت مردم هم که عالم نیستن، ولی یک جمع اندکی حداقل مانند خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین یک دسته، کسانی که در محبت ورزی به اونها سنگ تمام گذاشته باشن، به گونه ای که جانشون، دلشون، روحشون، اندیشهشون چنان پر از محبت اونها شده باشد که غیر از اونها در دل و جانش جایی نداشته باشن، هیچ نشانی نداشته باشن، اینا به همونجا میرسن. اینا میتوانن بفهمن قیامت یعنی چی. این بفهمن باز نه این که زمانش که است، بلکه به این معنا میتوانن بفهمن که همین حالا میتوانن همین جا که هستن. و هم والجنت و کمن قدر آها، خطبه 184 نهج البلاغه، و هم والجنت و کمن قدر آها، همین جا که هستن مثل کسی میمونن که بهش رو دارن میبینن، جهنم رو دارن میبینن. بنابراین لازم نیست بگیم خیلی خوب تا 1 میلیارد سال آینده قیامت برپا بشه تا دین بهش و جهنم چیز، همین جا دارن مشاهده میکنن. تازه اینها این کسانی که از اینجا گویی میبینن، اینا متقین هستن، بالاتر از متقین و درجات تقوا اگر گفته بشه دیگه بس خیلی طولانی میشه. پس بالاخره یک مورد. مورد دوم رو یادش رو فقط، نامش رو فقط خدمتتون عرض میکنم چون وقت گذشته، ولی اینکه حالا یه قدری هم اگر یه فکری هم کردیم و تصورم کردیم بد نخواهد بود، برای جلسه آینده به تفصیل خدمتتون عرض میکنم. مورد دوم، آگاهی به سر آنچه که برای حضرت یوسف با این که در کمال پاکی و طهارت بود آمد. حوادث و مشکلات و گرفتاری هایی رو که برای حضرت یوسف پیش آمده است، حوادث سخت کندهنده که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که برخی از چیزها هست که اگر به ما نسبت بدن وحشت داریم، تا چه رسد به مجسمه طهارت و پاکی. این همه سختی ها برای حضرت یوسف برای چی پیش اومد؟ هر کسی از گمان خودش چیزی میگوید، ولی اکثریت انسان ها که در این باره چیزی میگوید جز خیالات خودشون و جز نادانی های خودشون چیزی بیشتر آشکار نمی کنند. این بمونه برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم از طهارت و پاکی و صداقت و خلوص آنگونه که به خاندان پیامبرت عطا کرده ای به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ذات من را، فکر من را، ایمان من را، جان من را، هستی من را برای آمادگی برای تعلق مشیت حبیت به آن از غیر خودت پاک و مطهر بگردان. پروردگارا دلهای ما را مرکز انوار الهی و معارف خودت قرار بده. جان و دل و فکر و اندیشه و وجود و همه هستی من را مالامال از محبت خاندان پیامبر قرار بده. همراهی و همپایی و محشور شدن با خاندان حبیبت را در دنیا و آخرت نصیبمون بگردان. خدایا دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. عمر و مال و جان و دنیا و آخرتمون را چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلواتی عنایت بفرمایید.